چمالی که اینجا گفته میشه با اون موضوع موضوعی که اونجا گفته میشه تنظر کنگر
چون به سربار معتقد هست که همه دارن به سوی کمال میرن، حتی اهل دوزخ جهنم همه به سوی کمال وجودی میرن. اونی که در اونجا اومده کمال سلوکیه، سلام علیکم، کمال سلوکی همه در سلوک دارن پستر میشن، ولی از نظر وجودی دارن قوی‌تر میشن، نظر وجودی دارن قوی‌تر میشن. این بس پرداخته خود ملا صدرا مش توجه کرده که مقابلش تو ذهنم هست که بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. در خاتمه فصل 16 هم انقسام حرکت به حسب انقسام محرک رو جناب علامه متوجه قرار دادن و از این حیث ما حرکت رو تقسیم کردیم به حرکت طبیعی و حرکت قصری و حرکت ارادی و نفسانی. بعد یک بحثی رو مطرح کردن جناب علامه که فاعل غریب و مبدأ غریب حرکت در همه اقسام حرکات همون طبیعته، گرچه مثلا در حرکات نفسانی نفس، نفس حیوان، نفس انسان در طول طبیعت عمل میکنه، ولی فاعل غریب و مباشر حرکت باز طبیعت موجود در جسم هست. و در فاعل قصری هم مثلا همینجوریه، فاعل قاصر این اون عامل بیرونی که قصر میکنه قهر داره، منشأ ایجاد یک طبیعتی در مقصور میشه و این طبیعت مقصور داره عمل میکنه. در حضرت فاعل غریب حرکت طبیعت موجود در خود شی هست. در خاتمه این بحث نکته باقی مونده بود که جلسه قبل نرسیدیم بحث کنیم و اون اینه که می‌فرماد بر اساس طبیعیات قدیم میان طبیعت شی و خود حرکت یه چیز دیگر هم واسطه میشه به نام میل. خب بحث گسترده‌ای داره، عبدالله هم از خواهم کرد اشارات دوستان می‌بینن. به هر صورت اونها معتقد بودن بین طبیعت شی که ما الان میگیم فاعل مباشر حرکته و خود حرکت چیز دیگری اینجا قرار داره که او رو حقیقتاً باید فاعل مباشر بدونیم و اونم بحث میله. هم در حرکت طبیعی چون این چیزی وجود داره که بهش میگن میل طبیعی و هم در حرکت قصری چون این چیزی وجود داره که بهش میگن میل قصری. البته عبارتی که من علامه آوردم و میخونیم ظاهر عبارت بیشتر گرایش پیدا میکنه به تبیین میل قصری فقط، ولی چنانچه عرض کردیم میل عامه، هم طبیعی داریم هم قصری و در مطلق فوائل که منشأ حرکت هستند، مطلق طبیعت ها چه طبیعت مقصوره چه طبیعت اصلی، این میل مطرح است. عبارت را از بکنیم می فرماد و المبدع المباشر المتوسط بین الفائل و بین الحرکه و مبدع المهد. عبارت علامه در اینجا مشکلاتی هم داره، به همراه داره، باید دقت بشه. خب ما در قسمت‌های قبل بعد از اینکه حرکت رو به طبیعی و قصدی و ارادی تقسیم کردیم، گفتیم فاعل ضریب در همه این حرکات خود طبیعت شیء متحرکه. اینو گفتیم. الان این عبارت چی میخواد بگه؟ میخواد بگه بین طبیعت شیء و حرکتی که در این شیء میخواد اتفاق بیفته یه چیز دیگر هم واسطه هست و اونم میله. مبدأ مباشری که متوسط بین فاعل و بین حرکت هست، منظور از فاعل در اینجا چیه؟ خود طبیعت شیه که فاعل حرکته. مبدأ مباشر، مبدأ مباشر چی؟ مبدأ مباشر حرکت. مبدأ مباشر حرکت که این مبدأ وسط فاعل یعنی طبیعت شیه و حرکت قرار میگیره، اون مبدأ میله. منظور از مبدأ میل خود میله، اضافه بیانیه است، یعنی مبدأی که میله. خیلی دقت میخواد تو عبارت علامه که انسان پرت نشه به جاهای دیگه. خب مبدأ میل اضافه بیانیه است، منظور از مبدأ میل خود میله. از این جهت که میل منشأ حرکت میشه بهش گفتن مبدأ میل، یعنی مبدأ میلی، یعنی میلی که مبدأ حرکته. پس بنابراین مبدأ مباشر حرکت که بین طبیعت و حرکت قرار میگیره میل است. خب عبارت اینجا از این بس که میخونیم خیلی سوق پیدا میکنه به تبیین میل قصری. بذار نگاه بفرمایید. الذی یوجده الفاعل فی طبیعت المتحرک. این الفایلی که الان میخونیم غیر از فایلیست که در صفت قبل خوندیم و توضیح دادیم. الذی میل چیه یا مبدأ میل چیه؟ الذی میل اونیه که فاعل او رو در طبیعت متحرک ایجاد میکنه. اینجا خیلی گرایش پیدا میکنه به حرکت قصری که یک فاعل بیرونی داره که فاعل قاصر باشه. فاعل قاصر معنی فاعل بیرونی که این قصر رو در شیء ایجاد میکنه. همون عامل بیرونی این میل را در طبیعت متحرک ایجاد میکنه با ایجاد طبیعت ثانویه، و بعد این طبیعت ثانویه با میلی که داره منشأ تحقق حرکت میشه. الذی یوجده الفاعل فی طبیعت المتحرک، یعنی عبارتی که علامه داره ما ناچاریم که به این شکل معنا بکنیم. و تفصیل الکلام فیه فی طبیعیات، یعنی گستردگی سخن در باره میل در طبیعیات فلسفه باید پیگیری بشه. در اشارات ابن سینا، در اشارات ابن سینا نمط دوم فصل 6 و فصل 7، دو فصل در ارتباط با میل بحث کرده از منظر طبیعیات فلسفه، و در اونجا توضیح داده که میل دو قسمه. میل طبیعی که در حرکت طبیعی به وجود موجوده و میل قصری که در حرکت قصری تحقق داره. عبارت علامه در اینجا بیشتر گرایش داره به حرکت قصری، و شاید هم این که بلا فاصله پس از آخر عبارت جلسه قبل هم این بحث طبیعت قاصره و طبیعت مقصور و امثال اینها بوده، ممکن از این جهت میخواد فقط در ارتباط با حرکت قصری مطرح بکنه، ولی اصل بس مطلقه، هم در حرکات طبیعی است و هم در حرکات قصری است. از کتابایی که ما داریم، چهار جلدی هایی که در اشارات هم بیاد هست، جلد 2 صفحه 280 این بحث مطرح شد. خب از فصل 16 هم میگذریم، میرسیم به یک خاتمه. این خاتمه‌ای که اومده خاتمه فصل نیست، خاتمه کل مرحله دهم است، و در این خاتمه یک معنای دیگری که برای قوه یا مابالقوه هستش مطرح شده. تاکنون اون چه که از قوه میخوندیم اونی بود که در مقابل فعل بوده، قوه در مقابل فعل. اما معنایی رو که الان ما از قوه میخوایم بخونیم بر خود فعل اطلاق میشه، یا حیثیت فعل. الان توضیحش خواهیم داد که به چه شکله. علامه در بدای بحث رو از یک جهت مفصل‌تر از نهایی آورده تو این قسمت. علامه تو اینجا می‌فرماد که قوه، اصطلاح قوه یا بالقوه از منظری که الان می‌خوایم بحث بکنیم بر چهار چیز اطلاق میشه. یکی به حیثیت قبولی که در اشیا وجود داره میگیم قوه، حیثیت قبول. و یک بار هم اون چیزی که مبدأ حیثیت قبول هست به اون هم میگیم چی؟ قوه. مثلا هیولای اولا. پس یه بار به حیثیت قبول میگیم قوه، یه بار به مبدأی که این حیثیت قبول قائم به او هستش میگیم قوه. این شد دوتا. و به حیثیت فعلی که در شی وجود داره، حیثیت فعلیت، حیثیت فعل، حیثیتی که منشأ یک اثر و کار میشه، حیثیت فعل، نه حیثیت پذیرش، حیثیت صدور اثر، نه حیثیت پذیرش اثر، حیثیت صدور اثر. خب حیثیت فعل رو هم میگن قوه. و مبدأی که حیثیت فعل بر او قائم ازش به او هم میگن قوه. پس مجموعا شد چهار تا اصطلاح در اینجا، دو تا در یک سو، دو تا در یک سوی دیگر، دو تا در سوی قبوله، دو تا در سوی فعله. خود حیثیت قبول و اون چرا که حیثیت قبول قائم به اوست بهش گفته میشه قوه. این شد دو تا. خود حیثیت فعل، حیثیت اثر، و اون چیزی که این حیثیت فعل بر او قائم ازش به او هم میگن قوه. این دو تا در سمت دیگر. اون چیزی که ما تا حالا در این مرحله بحث کردیم قوه بود به معنای حیثیت قبول یا آنچرا که حیثیت قبول بر او مبتنیست، اون دو تا اول. اما اینی که الان جدید داریم باش برخورد میکنیم اینی که به حیثیت فعل یا مبدعی که حیثیت فعل بر او قائم ازش بگیم چی؟ بگیم قوه. به این بگیم قوه. خب این یه چیز جدیدی هستش که ما تا الان نداشتیم و اصلا بحث فصل ما هم درباره این نبوده. به فعل در واقع، به اثرگذاری، به این بگیم چی؟ یا اون مبدعی رو که این اثرگذاری و این حیثیت بر او قائم هستش بهش بگیم قوه، یعنی نیرو. و اسمهایی رو که مترادفین هستش یا یواش با این هم آشنا میشیم، به این بگیم قوه. خب تفاوت های بین بیان علامه در بدای و نهایه وجود داره. یکی از اونها این هستش که در نهایه علامه فرمودن اطلاق قوه بر مبدع فعل، اینه که اما معرفی کردیم، بر مبدع فعل اطلاق قوه بر او مطلقه، یعنی هر مبدع فعل رو میگیم قوه، خواه شدیده باشه، یعنی فعلی که ازش سر میزنه شدیده باشه، خواه شدیده نباشه، خواه شدید باشه، خواه شدید نباشه. بله اگر شدید باشه این اطلاق راحت تر صورت میگیره، بیشتر صورت میگیره. ولی در اینجا علامه فرمودن نه، اذا کانت شدیدتن، یعنی اگر این حیثیت فعل شدید باشه فقط بهش میگیم قوه. پس یه تفاوت از این حیث بین بدای و نهایه است، آنچه که در نهایه اومده درست تره و صحیح هستش، نه اینکه فقط شدیده، یعنی فعل اومد که شدید باشه یا حیثیت فعل یا مبدا فعل از اومد که شدید باشه بهش میگن قوه. نه، اصلا جنبه فعلیت رو هم قوه میگن، نیرو میگن، قوه میگن، خواه شدید باشه خواه شدید نباشه. بله اگر شدید باشه اطلاقش بیشتر صورت میگیره. خب این اصل بحثی که من مطرح کردیم یه همیاش جلو میریم. تفاوت های دیگری هم که میان بیان علامه در نهایه با بیان علامه در اینجا هستش هم عرض خواهیم کرد. ببینید خاتمتان، این خاتمه مرحله است اون که عرض کردیم. لیعلم ان القوه او ما بالقوه کما تطلق علی حیثیت القبول كذلك تطلق على حیثیت الفعل اذا كانت شدیدتن. قوه یا ما بالقوه چنانچه بر حیثیت قبول اطلاق می شود که تا حالا داشتیم با همین معنای قوه و ما بالقوه در واقع بحث می کردیم، کذالک تطلق علی حیثیت الفعل، همچنین قوه یا ما بالقوه اطلاق می شود بر حیثیت فعل اذا کانت شدیده، هم اون وقتی که حیثیت فعل چی باشه؟ شدید باشه. ببینید در نهایه یون نیومده، در نهایه داره خاصتاً اذا کانت شدیدتاً، اگر درست خونده باشم عبارت نهایی رو، یعنی به ویژه اون وقتی رو که شدیده باشه، ولی اینجا میگن اذا کانت شدیدتاً، خب متفاوت است این بیان با اون بیان. یه تفاوتی که بین بیان علامه در نهایه با اینجا وجود داره این استش که در نهایت الحکمه اطلاق قوه یا ما بالقوه بر حیثیت قبول یا حیثیت فعل اصلا نیومده، بلکه اطلاق قوه یا ما بالقوه بر مبدع قبول و مبدع فعل اومده که الان در ادامه ما داریم مطرح میکنیم. نگاه کنید، و کما تطلق علی مبدع القبول القائم بهی ذالک، کذالک تطلق علی مبدع الفعل، و چنانچه قوه یا ما بالقوه اطلاق می شود بر مبدع قبول القائم بهی ذالک. مبدع قبول چیه؟ مبدع قبول یعنی همون چیزی که قائم است به او، این قبول ذالک به قبول رو میگه. خب چطور قوه رو به مبدع قبول میگن؟ کذالک تطلق علی مبدع الفعل، همچنین بر مبدع فعل همون رو که حیثیت فعل بر او قائم استش هم قوه گفته میشه. در نهایه فقط همین اومده، ولی در اینجا اگر دقت کرده باشیم 4 تا اصطلاح برای قوه و مبدع قوه اومده، 2 تا در یک جهت در جهت قبول، 2 تا در جهت فعل. یکی حیثیت قبول، یکی مبدع حیثیت قبول، یکی حیثیت فعل، یکی مبدع حیثیت فعل. دو تا میشه، دو تا یه طرف میشه، دو تا یه طرف میشه. خب میتونید مثال بزنید که کجا قوه و ما بالقوه به حیثیت فعل یا مبدع حیثیت فعل گفته میشه؟ میگه بله، ما 2 تا اصطلاح در طبیعیات، مباحث نفس، بحث فلسفه داریم که اتفاقا بر همین اصطلاح جدیدی که ما یاد گرفتیم بر اساس همین مطرح میشه. یکی قوای طبیعیه و قوای نفسانیه، زیاد هم داریم کاربردش زیاده. خب قوای طبیعیه و در مقابلش قوای نفسانیه به چی میگن؟ در واقع قوای طبیعیه به چیزهای موجود در اشیای طبیعی که دارای نفس نیستن، مثل سنگ، مثل نباتات، مثل جمادات، عناصر، همه اینها قوایی که در اینها موجود هستن و منشأ افعال و آثاری میشن. مثل اینکه سنگ رو وقتی شما از با در بالا رها میکنید خودش میاد پایین، میگیم قوه‌ای در او موجوده که منشأ این حرکت شده. حالا این قوه منظور چیه؟ یعنی مبدأ فعل طبیعی. خب پس قوای طبیعی عبارت است از مبدأ آثار طبیعی در اشیایی رو که دارای نفس نیستش. خب قوای نفسانی به چی میگن؟ قوای نفسانی عبارت است از مجموعه قوایی که مجموعه مبدأ آثاری که منشأ آثار نفسانی در موجوداتی میشه که دارای نفس هستن، مثل حیوانات، مثل انسان. حالا مثال همیشون میزنه، مثلا قوه باصره، قوه سامعه، قوه واهمه، قوه متخیله، قوه متصرفه. خب تمام این قوه یعنی چی میگن قوه؟ این قوه یعنی حیثیت قبول، این همونی که تا حالا خوش آشنا بودیم، یعنی حیثیتی که فعلیت نداره و بالقوه، نه اینا نیست، بلکه به منشأ اثر داریم میگیم قوه. این همونی رو که ما در زبان خودمون میگیم چی؟ نیرو. درسته؟ میگیم نیرو، منه، قوه به این معنا. ببینید؟ این فرمان کما تطلق القوة النفسانیه و یراد بها مباد الآثار نفسانیه. قوای نفسانی میگن جمعه و اراده میکنن به این قوای نفسانی مبادی آثار نفسانی را، یعنی اونایی رو که منشأ آثار نفسانی میشود در مثل حیوان و انسان، به اونها میگن قوای نفسانی. خب آثار نفسانی مثل چی؟ این من بیان آثار نفسانیه نه مبادی. من ابصار و سمع و تخیل و غیر ذلک، دیدن، ابصار، ابصار این دیدن. خب و سمع یعنی شنیدن، تخیل خیال کردن و غیر اینها، توهم، تعقل، همه اینها. خب اینا خب اینا آثار نفسانی، خب اینا مبادی دارد یا ندارد؟ اون مبادیشون رو میگیم توی قوه و جمعشون رو میگیم قوای نفسانی. و کذالک القوه الطبیعیه لمباد الاثار طبیعیه، و همچنین قوای طبیعیه گفته میشه، یعنی اینجا هم باید داخل گیومه باشه، مال ما نیست. القوه نفسانی رو داخل گیومه گذاشت، اینم باید داخل گیومه باشه. و کذالک القوه الطبیعیه، نمیدونم که با شما چکار کرده، و کذالک القوه الطبیعیه. خب قوای طبیعی هم همین جوریه. قوای طبیعی به چی اطلاق میشه؟ لمباد الاثار طبیعیه. ما یه سری آثار داریم طبیعی، نفسانی نیست، این از نفس برنمیخیزه، مثل آثاری که از سنگ و حجر و مدر و نبات و اینها برنمیخیزه، و یا از ابعادی از ما که نفسانی و ارادی نیست، خود به خود داره صورت میگیره در ما، بدون اراده و اختیار ما داره صورت میگیره. خب اینا رو میگیم آثار طبیعی، اینا مبادی دارن، به مبادیش اطلاق میشود قوای طبیعی. پس اطلاق قوه شده بر مبدأ اثر و فعل. خب در ادامه ایشون اشاره به یک تقسیمی در قوه به معنای فعل میکنه، به معنای مبدأ فعل میکنه. و اون نتشه گاهی از اوقات این مبدأ فعل که الان بهش قوه اطلاق شده، قوه نیرو اطلاق شده، گاهی از اوقات همراه با علم و اراده نیست، گاهی از اوقات همراه با علم و اراده هست. اگر همراه با علم و اراده نباشه، همون اطلاق قوه برش میشه، همون اطلاق قوه برش میشه. اما اگر همراه علم و اراده باشه، اصطلاحا بهش میگن قدرت. پس بنابراین قدرت همین قوه به معنای جدیدی است که آشنا شدیم. اما قوه به معنای جدید اون وقتی که همراه با مشیت، اراده، خواست و علم باشه بهش میگن قدرت، و در غیر این صورت همون اطلاق قوه خواهد شد. لذا قوای که در طبیعت هستش به اینا دیگه قدرت نمیگن اصطلاحا، به اینا همون قوه میگن، قوا، قوه ها، نیروها. اما اون وقتی رو که همین معنا در مثل حیوانات و انسان باشه، از این جهت بهش میگن چی؟ قدرت اطلاق میشه. پس بنابراین اصطلاح قدرت هم روشن باشه. خب حالا قدرت در مثل این قدرت هایی رو که ما الان مشاهده میکنیم، که در بحث حیوانات میتونیم این اطلاق رو داشته باشیم و در بحث انسان از اون جهت که حیوانه که فاعل مریده اراده میکنه. خب بسیار خوب، ما وقتی با مصادیقی از قدرت روبرو میشیم، میبینیم قدرت جزء عله صدور اثر و فعل هست. مثلا الان حیوانات یا انسان میبینیم قدرت دارن. قدرت دارن یعنی چی؟ یعنی قوه‌ای که، یعنی مبدأ فعلی رو که اگر بخواد اثر بذاره، همراه چی اثر میذاره؟ همراه علم و اراده اثر میذاره. لذا ما به این مبدأ فعل میگیم قدرت. این قدرت جزء الله است. ضرورتا اینجور نیستی که وقتی قدرت وجود داره حتما فعلا چی بشه؟ ازش سر بزنه. جزء الله استش. بله، در صورتی که شرایط بیرونی هم فراهم باشه، قابل باشه، حضور ماده باشه، چیزای دیگه‌ای که نیاز است باشه، مجموعه چیزایی رو که علت ناقصه رو تبدیل به علت تام می‌کنه باشه، اون وقت صدور فعل از چنین مبدأی ضروری و قطعی خواهد شد. چون علت تام میشه، علت که تام شد، صدور فعل از علت تام و صدور معلول از علت تامه وجوبی و حتمی و ضروری هست. تا اینجا رو بخونید ببینیم بقیه فروعات جلال خطبیه چجور ترسامان پیدا میکنند. میفرمان و هازه القوت الفائله اذا غارنت العلم و المشیه سمیت قدرت الحیوان. این قوه فائله، این قوه فائله این همون مبدأ اثر، همونی که تازه اطلاق قوه برش کردیم، گفتیم قوه یک معنای جدید داره بر مبدأ اثر گفتیم. و هذه القوة الفائلة نه قوه قابله. قوه قابله هم نیستی تا حالا باشش نبودیم، قوه فاعله که الان باشش نشدیم. و هذه القوه الفاعله اذا غارنت العلم والمشیه، وقتی مغرونه به چی باشه؟ علم و اراده و مشیت باشه، سمیت قدرت الحیوان، بهش میگیم قدرت حیوان. اما اگر مغرونه به علم و مشیت نباشه، همون اصطلاح قوه در بارش به کار میره، همون نیرو در بارش به کار میره. اما وقتی که با علم و اراده همراه بشه، بهش میگن قدرت حیوان. خب اگر علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه کلمه الحیوان را اینجا نمی آورد، عیبی نداشت، از یه جهت شاید بهتر بود. ولی سر قضیه این است که چون الان ما داریم همین مبدا اثر پیرامون خودمون رو داریم تحلیل و بررسی میکنیم، میبینیم اینی رو که میتونیم قدرت بنامیم فقط در حیوانات هستش، به نحو کلی در تمام نظام هستی نگاه نمیکنیم. من تو همین اطراف خودمون داریم میبینیم، بعضی جای میگیم قوا، بعضی میگیم قدرت ها، بعضی میگیم قوه، وقتی که همراه با علم و اراده نیست. وقتی همراه علم و اراده باشه میشه قدرت، که طبیعتاً چون در حیوانات و انسانی ناسش بهش گفته قدرت حیوان، سمیت قدرت الحیوان. خب قدرت حیوان که علت فاعلی تحقق فعل و اثر هستش، نسبتش با خود فعل و اثر چیه؟ آیا ارتباط ضروری و حتمی دارن؟ میفرمان این قدرت فاعله که ما بهش میگیم قدرت حیوان، جزء عله صدور فعل و اثر هستش، اگر همراه بشود با چیزهای دیگری که مورد نیازه و علت تامه بشه، از باب اینکه ارتباط علت تامه با فعل و اثر وجوبی و ضروریه، لذا صدور فعل ازش ضروری و واجب خواهد شد. اما اگر چیزهای دیگه فراهم نشود، طبیعتاً قدرت هست ولی فعل نیست، قوه هست ولی فعل نیست. و هی علت فاعله تحتاج فی تمام علیتها و وجوب الفعل بها الى امور خارجه. این علت فاعله است، این قدرت حیوان علت فاعله است، علت فاعلی تحقق فعل و اثره. منتها این علت فاعلی جزء علت است، تحتاج فی تمام علیتها، احتیاج دارد در اینکه علیتش کامل بشه و فعل به واسطه این علت فاعله وجوب پیدا بکنه، محتاج ازش بشی الا امور خارجه، یک سری اموری که خارج از این حیوان و انسان و خارج از این قوه فاعله هستش. مثل چی؟ مثل حضور ماده قابله، که حضور ماده القابله، یه چیزی باید باشه که اینو بپذیره، این اثر رو. حالا ولی اینکه مثلا فرض کنید که یک حیوان یا یک انسان بر اساس قوهی که در اون موجود هستش میخواد یک کاری انجام بده، ولی اون طرفی که این فعل رو بپذیره وجود نداره، میخواد مثلا فرض کنید که غذایی رو هضم بکنه، خب چیزی وجود نداره که بخواد او رو هضم بکنه. وقتی چیزی وجود نداره که بخواد او رو هضم بکنه، طبیعتا این علت فاعله معنا نخواهد داشت. چیزی وجود نداره که او رو بخواد بلع بکنه، بخوره یا نابود کنه یا مزمل کنه یا هر کاری رو که ازش برمیاد. که حضور الماده القابله، باید ماده قابل این فعل هم باشه، و صلاحیت ادوات الفعل و غیرها، و همچنین ادوات فعل هم باید سالم باشن. یعنی درسته که این حیوان میخواد ببینه، ولی اگر آلت بصریش دچار اشکال باشه، طبیعتاً اون قوه فاعله هست، اون نیرو هست، ولی این آلتش خرابه، مثلا دستش شکسته نمیتونه کار بکنه، گرچه اصل قوه فاعله هست، اما این آلات و ابزار دچار مشکل هستن. و صلاحیت ادوات الفعل و غیر اینها. ما در مباحث حیوان گفتیم فقط بحث وجود مبدأ اثر اینها نیست، باید علم به شی و علم به فایده شی، تصدیق به فایده شی، عزم، جزم، تصمیم، اینها مجموعا باشه تا اون فعل سر بزنه. پس ببینید مبدأ اثر یعنی قوه فاعله در حیوانات و انسان جزء علت برای تحقق فعل هستش، باید غیر از چنین امری چیزای دیگه‌ای که مجموعاً در تشکیل علت تام مؤثرتش با هم جمع بشه تا در نهایت صدور فعل از او وجوب و ضرورت پیدا کنه، حتمی بشه. خب محتاج از به امور خارجه. این خارجه که میگه این خارج از این علت فاعله، خارج از علت فاعله، میخواد خارج از کل انسان هم باشه مثل حضور ماده قابله، یا نه در درون خود انسان باشه به لحاظ صلاحیت ادوات فعل، یا غیر اینها مثل تصور علمی، تصدیق به فایدهش، تصمیم، جزم، عزم، اینهایی رو که در مبادی افعال ارادی و اینها توضیح داده میشه. او الا امور خارجتن که حضور ماده قابله و صلاحیت ادوات فعل و غیره، تصیر و باجتماعها علتن تامتن یجب و محل فعل، که علت فاعله به اجتماع این امور خارج از او بشود علت تام. وقتی علت تام بشود یجب محل فعل، فعل با او وجوب و ضرورت پیدا میکنه، قطعا دیگه فعل از او صادر خواهد شد. خب
بحث مقارن بودنش با علم و مشه با اراده یعنی چه؟ چنان مقارنه؟
یعنی در واقع این مبدأ اثر در فاعل ارادی باشه،
ضرورت نداره وقت اراده هم کرده باشه، یعنی همون وقت
نه ضرورت به اون نقطه نداره، نه بعدم باید اینا اضافه بشه، ولی در فاعل ارادی باید باشه، فاعل عالم ارادی باشه، از اقسامی که قبلا بحث میکردیم، فاعل بالقصد باشه، بگیشه فاعل علمی ارادی اگر باشه، قوایی که در اون موجوده و این قوا همراه با اینها عمل میکنه، به اینها میگیم قدرت، و این جزء علت هست، در صورتی که بقیه چیزها که خارج از قوه فاعل هستش همراه جمع بشه علت تامه میشه و صدور فعل از اون ضرورت پیدا میکنه. خب ما وقتی این بحث رو مطرح کردیم الان به یک تعریفی از قدرت رسیدیم. پس قدرت عبارت است از مبدأ فعل که مقرون با علم و اراده عمل میکنه، و حالا اگه علم اراده در این شی باشه، یعنی بالفعل باشه طبیعتاً و بقیه شاید باشه، فعل ازش صادر میشه. اما اگه علم اراده درش نباشه، یعنی بالفعل نباشه، فاعل علمی و ارادی ولی بالفعل نباشه، طبیعتاً فعل از اون صادر نمیشه. پس بنابراین ما به یک تعریفی از قدرت رسیدیم. قدرت عبارت است از مبدأ اثر که همراه با علم و اراده باشه، همراه با علم و اراده باشه، معناش روشنه، یعنی در فواعل علمی و ارادی باشه، اینو میگیم قدرت. آیون متکلمین با این معنای از قدرت موافق نیستند و یک معنای خاصی از قدرت ارائه میکنند. مراد متکلمین از قدرت اینه که میگن قدرت عبارت است از چیزی که صدور فعل و لا صدور فعل به واسطه آن تصریح میشه، میسور میشه، یعنی یسح الفعل معه و ترک الفعل، فعل و ترک فعل با وجود او صحیح میشه. هر وقت وضعیتی در فاعل وجود داشته باشه که بتواند انجام بدهد بتواند انجام ندهد، یعنی فعل و ترک فعل با وجود این وضعیت از این فاعل صحیح باشه و میسور بشه، این حالت و این وضعیت رو تعبیر میکنیم به قدرت. الله طباطبایی میفرمان آنچه را که آیه متکلمین در تفسیر قدرت گفتند در بخشی از فوائل علمی و مرید صحیحه، و اون کجاست؟ و اون در جایی استش که این مبدأ فاعلی جزء علت باشه، این همین که تازه بحث کردیم، این در حیوانات و انسانها، در حیوانات و انسانها که مبدأ فعلیشون جزء علته و برای اینکه علت تام بشه به چیزهای خارج از خودش نیاز داره. خب در اینجا تعریفی که آیین متکلمین کردن صادقه. ما در باب حیوانات و انسان‌ها ما قدرتشون رو چجوری تفسیر کردیم؟ گفتیم مبدأ اثر که همراه هست با زمینه علم و اراده، اینجوری تفسیر کردیم. شما میگید نه، ما قدرت رو باید اینجوری معنا بکنیم، بگیم قدرت عبارت است از وضعیتی که فعل و ترک فعل از او صحیح باشه. خب این تعریف شما در قدرت حیوانات و انسان ها صادره. حالا یه تعریفی که ما کردیم بکنید، یه تعریفی که شما گفتید داشته باشید، گرچه اصل تعریف ها متفاوته ولی تعریف های شما هم به مشکل برنمی خوره تو این قسمت. چرا؟ چون در این قسمت در حیوانات و انسان ها اون علت فاعله جزء علته، چون جزء علته ممکن استش عوامل خارج از علت فاعله فراهم بشه و فعل ازش سر بزنه، و ممکن استش که عوامل بیرونی جمع نشه و فعل ازش صادر نشود. پس یصح و معهل فعل و ترک. یعنی این وضعیتی که شما میگید، یعنی شخص فاعل باید با فعل حالت امکانی داشته باشه، هر که آقای متکلمی میگه قدرت در جایی که نسبت فاعل با فعلش وضعیت امکانی باشه نه وضعیت ضروری و حتمی. خب این وضعیت در قدرتی که تو حیوانات به انسان هستش وجود داره، حالت امکانی داره. اگر بقیه چیزا بیاد فعل ازش سر میزن، اگر بقیه چیزا نیاد فعل ازش سر نمیزن. اما این تعریف قطعا بر مثل واجب الوجود صدق نمی کنه، بر خود واجب الوجود و مبادی عالیه عقول و مفارقات بر اونها صدق نمی کنه. چرا؟ چون اونها و به ویژه خود واجب الوجود وقتی ما میگیم علت فاعل هستش دیگه تامت الفاعلی هم هست، نمیتونیم بگیم خدای متعال مبدع اثری هستش که نیاز داره برای اینکه علت تام بشه به چیزهای بیرونی، یا چیزهای بیرونی میتونید هم بیرون از ذات حق تعالی در نظر بگیرید هم بیرون از مبدأ فاعلی در نظر بگیرید. نمیتونیم این کارو بکنیم به خاطر چیزایی که مد الهیات به معنی الاخر از واجب الوجود میشناسیم. واجب الوجود بسیط مرد که هیچ گونه تغییر و تحولی در ذات او روی نمیده، این رو تصور داشته باشید. خب حالا بیاییم قدرت او رو لحاظ بکنیم. نسبت قدرت واجب الوجود با فعل او نسبت ضروریه، نسبت حتمیه، نسبت بطیه، نه نسبت امکانی. درباره حق تعالی نمیتونیم قدرت رو اینجوری معنا بکنیم یصح معه الفعل و ترک، نمیتونیم اینجوری معنا بکنیم، چون نسبت حق تعالی با فعلش نسبت امکانی نیست، بلکه اینجا نسبت ضروری و حتمیه، چون حق تعالی علت تامه فعل خودش هست نه اینکه علت ناقصه فعل خودش باشه. خب اگر نسبت حق تعالی با افعال خودش نسبت علت تام با معالی لسش، پس نمیتواند بین فاعل و فعلش حالت امکانی برقرار کشه، قطعا فعل از چنین علت فاعلی سر خواهد زد. ببینیم عبارت الله برو اما قدرتی که ما تعریف میکنیم مشکل نداره، مبدأ اثری که همراه با علم و اراده است، این در حق تعالی هست. اما اونچه رو که ما تعریف کردیم این نقطه توش نهفته نیستش که حتما حالت امکانی باشه حالت ضروری باشه، با هر دو سازگار. ولی تعریفی که اینا اراده میکنن اختیار کردن فقط در اونجایی هستش که نسبت فاعل با فعل حالت امکانی باشه، توجه کردید، بشه محقق بشه بشه محقق نشه، ولی نسبتی که حق تعالی با افعالش داره نسبت امکانی نیست، نسبت وجودیه، ضرورتا این افعال رو سر میزنه. چرا؟ چون حق تعالی نسبت به افعالش یه علت تام است. تعریفی که ما میگیم صادقه، ولی تعریفی که متکلم میگن صادق نیست.
این آدم میگه که
اون
قوه فاعلیه با اون
امور خارجه
هم جمع بشه،
یه
علت
تامه اونم
درست بشه، اونم
شامل نمیشه. اون بحث دیگریه، مربوط به بحث قدرت نیست، اون بحث اولویته. ممکنه به اینجا مرتبط باشه و اینو مرتبط بکنن، ولی الان اون از منظر دیگری مطرح هست، این منظرش هست. و من هنا یظهر، با توضیحی که ما راجع به قدرت دادیم چند نکته واضح میشه. و من هنا یظهر اولا، پس این و من هنا یظهر اولا و ثانیا و ثالثا جزء فروعات قسمت اخیر بحث ما هستش. یعنی همین رو که گفتیم قوه به معنای جدید اگر همراه با علم و مشیت باشه بهش میگیم قدرت، بهش میگیم قدرت، و این قدرت نسبت به صدور فعل جزء علته در حیوانات و در انسان ها، و اگر بقیه شرایط جمع بشه میشه علت تامه. این سه تا فرعی که ما الان داریم ویژه همین بخش اخیر بحثه. و من هنا یظهر اولا عدم استقامت تحدید بعضهم للقدره به انها ما یصح و معهل فعل و ترک. صحیح نیست، مستقیم نیست، درست نیست تعریفی که بعضی از آیون که منظور متکلمین هستن، بعضی از متکلمین راجع به قدرت کردن. با خب تعریف دیگه اینو از قدرت کردن چیه؟ به انها، به اینکه قدرت مایسته و معهل فعل و ترکه، اونی هستش که فعل و ترک با او صحیح باشه، امکان داشته باشه، وضعیتی در فاعل که بتواند کار رو انجام بده، بتواند کار رو ترک بکنه، اینو میگیم قدرت. فإن نسبة الفعل والترك إلى الفاعل إنما تكون بالصحة والإمكان إذا كان جزءا من العلة. همانا چرا میگید این تعریف صحیح نیست؟ به خاطر اینکه این تعریف بر قدرت حیوانات صادقه، اما نمیتوان این تعریف رو تعریف مطلق قدرت تصویر کرد که حتی قدرت مفارقات، قدرت عقول، قدرت واجب الوجود هم به همین معنا باشه. همانا نسبت فعل و ترک به فاعل اون وقتی به صحت و امکانه، یسهو یعنی یمکن معهول فعل و ترک یرسه، خب همانا اون وقتی به صحت و امکان استش که انما تکون به صحت و امکان اذا کان جزءا من العله تام، اون وقتی که فاعل یعنی فاعل میگه، اون وقتی که فاعل جزء علت تام باشه، که لا یجب الفعل به وحده، که فعل به واسطه این فاعل به تنهایی به وجوب نرسه، بلکه کی فعل به وجوب میرسه؟ بل بهی و به بقیت الاجزاء التي تتم بها العله التامه، بلکه به واسطه فاعل و بقیه اجزایی رو که علت تامه به او کامل میشوند فعل وجوب پیدا بکنه. پس تعریفی که متکلمین میگن در چنین فاعل هایی قابل جریان هست، اما در باب حق تعالی و امثال حق تعالی نه. و اما الفاعل التام الفاعلیه الذي هو وحده علت تامه کل واجب تعالی، اما فاعلی که فاعلیتش تام هست و به واسطه خود او علت تامه تحقق میپذیره مثل واجب تعالی، فلا معنا لکون نسبت الفعل و ترک الیه بالامکان، معنا نداره که بگیم نسبت فعل و ترک به او به امکان و صحته، نه، معنای فعل نسبت به چنین فاعلی به ضرورته، به حتمیته. پس در باب واجب الوجود قدرت رو نمیتونیم اینجوری که متکلمین معنا کردن تفسیر بکنیم، ولی تفسیری که ما از قدرت اراده دیم مطلقه، هم در حیوانات و انسان ها قابل جریان هست، هم در واجب الوجود و عقول و مفارقات اینا قابل پیاده شدن هست. البته بعض اشکال پیدا میشه، حالا ما نمیرسیم اشکال شما مطرح کنیم، که اگر نسبت حق تعالی با فعلش وجوده، اینجا باعث میشه که خدای متعال فاعل موجب بشه، اختیارش تحت شاه قرار بگیره، که این رو توضیح کنیم. السلام علیکم و رحمت الله.